إن الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. قبل از شروع به ادامه بحث گذشته، بعضی از دوستان پیشنهاد داشتند که اگر بشه این شبهات دستبندی بشه، از یک جایی آغاز بشه و به یک جایی هم ختم بپذیره و بحث‌های هفته آینده قبلاً معلوم بشه و منابعی هم معرفی بشه، بعضی از عزیزان مطالعات قبلی داشته باشند. این رو عرض کنم، موضوع بحث ما همونطور که در اطلاعیه‌ام هست، جدیدترین شبهاتی است که وهابیت بر علیه تشیع مطرح می‌کنند. اما در این 10-12 جلسه‌ای که سال گذشته داشتیم، 8 جلسه‌ای که امسال داشتیم، نظر بر این بود که ما دوستان رو تحریک کنیم، انگیزه ایجاد کنیم برن دنبال کار. این هدف ما این نیست که اینجا ما شبهات رو مطرح کنیم، حلاجی کنیم و تمام بحث‌ها در اینجا خاتمه بیابد. هدف اصلی ما این هست که نمونه‌هایی از شبهات بیاد و نوع پاسخ‌ها هم بیاد، منابع هم معرفی بشه، در عزیزان انگیزه ایجاد کنه که برن دنبال کار. هدف اصلی ما این هست. ولی اگر چنانچه عزیزان آمادگی داشته باشن، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر به صورت لجنه، ما حاضریم. الان حدود 8000 شبهه در اختیار ما هست. 8000 شبهه در حدود 650-700 عنوان، همه مربوط به ولایت. بحث توحید نداره، بحث معاد نداره، نبوت نداره. یعنی حدود 7000 شبهه که در طول تاریخ بر علیه ولایت، بر علیه تشیع، بر علیه این انقلاب برخاستی از مکتب تشیع بوده، اینها از کتاب‌ها استخراج شده، از روزنامه‌ها استخراج شده، از مجلات استخراج شده، از اینترنت دانلود شده و تا حدودی هم دسته‌بندی شده. اگر چنانچه کسانی آمادگی داشته باشند، فرصتی هم داشته باشند، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، ما نمونه ای از شبهات رو از همون کوچولو کوچولوهاش در اختیار آقایان قرار میدیم کار کنن و ما خودمون هم در خدمت عزیزان هستیم. این که منابع معرفی بشه، یک منبع خاصی اگر باشه، خب آدم میگه بله فلان شبه هست، فلان جام جوابش دادن. نه، اینها هر روز با یک شیطنت جدیدی وارد بازار میشن، هر روز شبهات جدیدی دارن و هر روز نحوه و رنگ شبهه را کاملا عوض می کنند. همه شبهه که همین امروز ما مطرح می کنیم در رابطه با یکی از خطبه های نهج البلاغه که ما در 2 جلسه قبل مطرح کردیم و نیمه کارمان، خب اصل شبهه در 10 قرن قبل توسط قاضی عبدالجبار صاحب کتاب المغنی مطرح شده و مرحوم سید مرتضی در کتاب شافی هم جواب داده. ولی امروز میان همون شبهه رو بال پر داده، برای خود ما فرستاده از سعودی در 4-5 صفحه، یعنی شبهه قاضی عبدالجباری که 2 صفحه یا 3 صفحه بیشتر نبود، این رو برداشته، رنگ لعاب جدیدی داده، بال پر جدیدی داده و حالت استدلالی به خود داده. 2 آیه روایت دیگری هم از منابع شیعه اضافه کرده، 4-5 شبهه تبدیل کرده و هی تون تمسخره انتقاد میفرسته. اگر مردید جواب بدید، شما جواب ندارید، نمیدونم بحث خلافت و امامتی که شما معتقد هستید همه افسانه بیش نیست. من این جواب تحلیلی که شما مثلا در آخر داره ملاحظه بفرمایید، من این عبارتی که برای خود ما نوشتن، یعنی جدیدترین چیز مال یک ماه قبله، از خود عربستان سعودی، مربوط به لجنه افتا هم هست، فردی به نام فیصل. همه اینها پیامد عقیده الهی بودن منصب امامت است. برای چند دقیقه هم شده بیایید بپذیرید که امامتی وجود ندارد. ادعای قصد خلافت افسانه‌ای بیش نیست. اگر دیگر معمایی ماند ما بدهکار، اگر دیگر تناقضی ملاحظه شد ما ملامت. پس ریشه همه این اسرار و معماها و تناقض یک فردیه هست. اینها هم اگر زمان سابق مسلط فقط به زبان عربی بودند، امروز در دانشگاه‌های مصر و در داخل خود سعودی رشته‌های ادبیات فارسی رو گذاشتند و عمده هدفشون از خواندن رشته ادبیات فارسی هم مسلط شدن جهت مبارزه با شیعه است. من درس کردم در همین تابستان که 40 روز ما مشرف بودیم، با یکی از این اساتیدشون 5 جلسه، بعضی از جلسات 2 ساعت و نیمه من داشتم. ایشون فردی بود فارغ التحصیل دانشگاه اسکندریه مصر در رشته ادبیات فارسی، شاید از بنده و جناب عالی در نوشتن فارسی مسلط تره. اونا سرمایه گذاری کردن و روی اینا دارن کار میکنن. مثل ما نیستن که ما در حوزه، من عذر میخوام این تعبیر رو میبرم، یه مقدار بیدر و پیکر، حالا هر کسی میاد تا یه 4 تا ادبیاتی ما بخوانیم و امتحانی و شهری تمام بشه بره. عرض کردم اینا حتی در خود حوزه های علمیه ایران ما، در مناطق سنی نشین ما، دارن طلبه هایی رو از کشورهای آسیای میانه میارن، آموزش دارن میدن، روش مناظره آموزش میدن، روش تبلیغ و ترویج وهابیت آموزش میدن، روش القاء شبهه به جوانهای شیعه آموزش میدن، از همین فضا و امکانات جمهوری اسلامی استفاده میکنن و این طلبه ها را اعزام میکنن به شهرها و بلاد داخل ایران و کشورهای آسیای میانه. یا به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی، از همین تاجیکستان 300 تا طلبه و دبیر گزینش کردن بردن مدینه دانشگاه اسلامیه، 2 سال دوره دادن. بعضی هایی که نام ائمه بوده نام ائمه را عوض کردن، یه طلبه حسن بود، صادق بود، جعفر بود، عوض کردن عمر و ابوبکر و امثال اینها. بعد از 2 سال آموزش دادند و مسلط شدند، آوردن رها کردن تو کشورهای آسیای میانه، تو آذربایجان شوروی، ترکمنستان، امثال اینها. اینها هر روز با یک روش نو و جدیدی وارد میدان میشن که اگر ما یه مقداری غفلت کنیم، بارها عرض کردیم، این شبهات داخل خانه ما میبینیم، بهترین عزیزان ما هم آلودی به بعضی از این شبهات هستن و الان خلاصه با تمام توان اینها به میدان آمدن و از هیچ کوششی هم برای مخدوش کردن فرهنگ شیعه اینها دریغ نمی کنند. ولی اگر عرض کردم دوستان آمادگی داشته باشن حالت لجنه باشه، ما 3 تا 4 تا شبهه در اختیارشون قرار میدیم، منابع معرفی می کنیم و خودمونم در خدمتشون هستیم. بعضی از مراکز تحقیقاتی که فقط برای این تأسیس شده و تمام کتاب ها هم در اختیار هست، که البته اگر کسی بتونه از کامپیوتر استفاده کنه، از خیلی از کتابخانه هم بی نیاز هست، چون الان یه کامپیوتر مجهز میتونه حدود 10-12 هزار جلد کتابی در اختیار داشته باشه و همین کفایت میکنه برای ما. اما اصل بحث ما که عرض کردیم که یکی از شبهاتی که از همون قرن دوم سوم مطرح بود، خطبه 91 نهج البلاغه هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از قتل عثمان که میان اجتماع میکنن برای بیعت، حضرت از قبول بیعت سرپیچی میکنه و میفرماید دعونی مرا رها کنید ولتمسو غیری، دنبال دیگری بروید. این کلمه ولتمسو غیری اصلا در تاریخ بوده، یعنی چیز جدیدی نیست، فقط اینها بالپر جدید و رنگ تازهی دارن میزنن. در اینجا ایشون این شبهه را مطرح کرده که اگر شما معتقد هستید منصب امامت و اصل امامت یکی از اصول دین هست، آیه تطهیر، آیه منزله، حدیث قدیر، آیه مباهله پشتوانه دارد، اگر اصلی از اصول دین هست و آیه تطهیر و مباهله و حدیث قدیر مسئله امامت تثبیت شده هست، علی چه حق دارد که بگوید مرا رها کنید؟ آیا این دعونی ولتمسو غیری رد از یک امر الهی نیست؟ زیر بار یک منصب الهی نرفتن نیست؟ بعد نتیجه گرفته، قرآن میگه و ما کان لمؤمن و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیره. اگر چنانچه امر خلافت امر الهی هست، بر علی واجب است امر الهی را بپذیرد. رد امر الهی منافات با آیه شریفه دارد. این اشکال اول هست. این رو مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البرایه حدود 5-6 ساعت ایشون اونجا جواب داده. مرحوم بهرانی در شرح نهج البلاغه حدود نیم صفحه ایشون درباره این بحث کرده. من هرچی گشتم، حتی از طریق انترنت جوابهایی که همین الانتصار و غیره داده اند، بینی و بین ربی برای خود من قانع کننده نبود. یا اگر شاید یک فرد عادی قانع بشه، ولی بنده نتونستم خودم رو قانع کنم. فلذا روی این صبح حدود شاید بیش از 110-120 ساعت من خودم کار کردم و بخشی از این رو ما در دو جلسه قبل، یعنی قبل از مسافرتمون، عرض کردیم و یک خلاصه من عرض میکنم تا اون اساره جواب خدمت عزیزان بیاد و یکی نحوه پاسخگویی به اینطور شبهات ما چطور باید بکنیم. در رابطه با این خطبه و همچنین مطالب دیگری که اگر واقعا علی علیه السلام خلافت حق او بود، چرا از حقش دفاع نکرد؟ اگر شما میگویید در حق حضرت صدیقه طاهره ظلم کردن، علی که غیورترین انسانهای هستی هست، چرا از همسر مظلومش دفاع نکرد؟ آیا مگر همین علی نبود در بدر و حنین و احد اون همه دلاوری ها داشت، در برابر اینها چرا سکوت انتخاب کرد؟ پس نتیجه بلا معلوم میشه. بس این قضیه که شما شیعه مطرح میکنید، این همینطور که این آقا میگه افسانه بیش نبوده. بر این رابطه ما چند مسئله عزیزان باید دقت کنیم، خیلی بزرگواری کنن عزیزان ما. قضیه دفاع علی علیه السلام از بحث خلافت خیش یک بحث باید روش کار بشه که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد یا دفاع کرد نتوانست. مسئله دوم، آیا علی علیه السلام بیعت کرد یا بیعت نکرد. اینم یه معضله در داخل کشور ما شده. بعدن آقایان این رو مجله هفت آسمان رو که سال گذشته سر صدا ایجاد کرد، بعضی از بزرگان جواب نوشتن، خدای تعالی سبحانی پاسخ داد، جناب آقای سند پاسخ داد و بعضی از طلبه های فاضل حوزه علمیه اصفهان جواب دادن. بعد این آقای واعظ‌زاده اونجا دید نه خیلی زیاد مسئله نیست، در مجله نهج البلاغه دوباره ایشون مصاحبه کرد و گفت اصلا مسئله خلافت شیخین یک خلافت مشروعی بوده، امیرالمؤمنین این خلافت رو امضا کرده و ما هم برای رعایت مسئله وحدت باید این قضیه رو امضا کنیم. البته ما در شماره 4 و 5 حدود 45-50 صفحه مصاحبه ایشون بود. در شماره 6 هم ما یک جواب 60 صفحه‌ای دادیم. البته اینها مورد عنایت حضرت رضا سلام الله علیه بوده و اکثر آقایان مراجع بزرگوار هم تفقد فرمودن و بزرگواری کردن از این نوشته اظهار محبت کردن. دوستان میتونن اونجا، یعنی بنده دیگه تا او اندازه که دیگه امکان پذیر بود در این زمینه کار بشه، یک جواب 60 صفحه‌ای در مجله نهج البلاغه شماره 6 اونجا دادم. حتی این مقاله رو قبل از اینکه چاپ بشه خیلی از بزرگان مطالعه کردن، چون خیلی از قضایایی ما مطرح کردیم که در این 25 سال مطرح نبود یا بعضی ها صلاح نمی دیدن مطرح کنن. ما خیلی بی پرده خیلی از قضایا رو اونجا آوردم. قبل از چاپ هم خود آیت الله سبحانی دید و ایشون خیلی محبت کرد و تقدیر کرد. جناب آقای میلانی ملاحظه کردن دیدن، جناب آقای بوشهری از اول تا آخر این مقاله رو قبل از چاپ دیدن، آیت الله خزعلی این مقاله رو از اول تا آخر خواند و حتی فرمودن من خدمت مقام معظم رهبری که رسیدم این مقاله رو خدمت معظم الله دادم و ازشون تقاضا کردم آقا این مقاله رو ملاحظه کنید و مصاحبه این جناب آقای واعظ‌زاده را، خب یک نسبت خانوادگی هم با مقام معظم رهبری دارند، ملاحظه کنید. حتی بنده هفته گذشته که مشرف بودم در عراق خدمت حضرت آیت الله العظمى سیستانی که من رسیدم، یکی از گزارشاتی که ما دادیم همین قضیه صحبت‌های آقای واعظ‌زاده خراسانی بود. خب آیت الله سیستانی با آقای واعظ‌زاده از اول طلبگی با هم بودن، با هم بزرگ شدن. ایشون یک مطلبی فرمودن، من با اینکه به مقام منظر رهبری هم توسط بعضی از دوستان حتی همین پریشب از دفتر معظم الله منزل ما آمده بودن گفتم رساندیم. آیت الله سیستانی فرمود ما از مقام معظم رهبری جناب آقای خامنه‌ای انتظار داریم که ایشون رو نصیحت کنن. خب همین دو هفته قبل بود باز یک مجله رو حضرت آیت الله سبحانی همینطوری داشت دستش میلردید به من داد، یکی از اساتید سرشناس حوزه، حالا نمیخوام نام ببرم و شاید یک روزی اصلا این مجله رو ما بیاریم، روزنامه را این عبارتشون رو بخوانیم و نقل بکنیم، اون وقت نام میبریم. یکی از اساتید سرشناس حوزه، ده ها تألیف در علوم قرآن و غیره، آقا رفته در زاهدان صحبت کنه، سمینار ولایت فقیه. مولوی برمیگرده میگه ما اختلافمون با شیعه در مسئله خلافت ابوبکر. این استاد کم لطف حوزه علمیه میگه نه ما اصلا در خلافت ابوبکر هم اختلاف نداریم، علی بیعت کرد، اگر ما هم بودیم بیعت میکردیم. اگر اینه اصلا دل معطلی و جنگ کنیم تمام بشه بره دیگه. نمیدونیم واقعا به قول جای امام خالیست که فریاد بزنه که عینت از حبون. بابا اساس تشیع ما به ولایت بستگی داره، اساس این نظام ما به ولایت بستگی داره. اگر ولایتی در کار نیست، خلافتی در کار نیست، شما به چه مجوزی این تشکیلات راه انداختید؟ اصلا پایه و اساس تشکیل حکومت اسلامی مگر غیر از جمله امام هست که وجعلته فاطما، مشروعیت فقیه و مشروعیت ولایت فقیه و مشروعیت حکومت فقیه، نه این هست که از مشروعیت امامت حضرت ولی عهد او هم از مشروعیت امامت بلافصل امیرالمؤمنین برخواسته. یعنی ما آمدیم رفتیم بالای شاخه نشستیم، تنه شاخه را داریم عرضه می کنیم. و این طور مقالات با این جوانها چه کار میکنه؟ حالا ماها طلبه هستیم، تا حدودی با منابع سر کار داریم، با اساتید سر کار داریم، مبانی اعتقادی ما به این زودی متزلزل شدنی نیست، ولی یک جوان دانشگاهی، یک جوان دبیرستانی وقتی میبینه یک حوزه سرشناس حوزه این طور بی پروا داره لرزش میکنه برای اینکه رضایت یک به قول چهار نفر به قول چیز رو به دست بیاره، یا میرن اونجا آنتنان جذب اون اجتماع میشن که میخوان حرفهایی بزنن که واقعا همون تعبیر حضرت سجاد سلام الله علیه باید تدائی بشه که ای خطیب انک اشتریت غضب الرب برضا الناس. اینها دارن غضب خدا و غضب علی و غضب امام زمان را به خاطر به دست آوردن رضایت چهار تا به قول برادران اهل سنت دارن به دست میارن. یعنی چه؟ حالا انشاءالله اگر چیز شد من این بنا نیست خدایی نگه ما این شخصیت هامون مخصوصا حوزوی ها سرمایه زیادی برای اینها رفته تا یک شخصیت بزرگ حوزه تحویل میده، به خاطر بعضی از لغزش ها نمیخوام خدایی نکرده به این شکلی این برنامه حضرات طوری تنظیم بشه که این آقایان خدایی نکرده از بعضی از مسائل سقوط کنن، یا خدایی نکرده مقام شامخ این عزیزان ما مخدوش بشه. ما ضمن احترام به مقام علمی این عزیزان، اینطور مسائل در این برهه از تاریخ که شیعه مورد هجوم قرار گرفته، یعنی برای شیعه، برای طلبه شیعی، برای حوزه علمیه قم که پاسداری از حریم تشیع و عهده اوست، قابل تحمل نیست. در رابطه با این که میگه آقا اگر خلافت یک امر الهی هست و یک منصب خدایی هست، امام منصوب من قبل الله هست، چرا علی میگه ولتمسو غیری، مرا رها کنید دنبال دیگری برید؟ آیا شما از علی بهتر میدانید؟ در اینجا چند تا نکته اساسی هست که این نکته اساسی هم جواب برای اینجا هست، هم برای خیلی از شبهات دیگر. اینا رو من دارم عرض میکنم، عزیزان یه مقداری دقت بیشتری بکنم. نکته اول، اصلا این خطبه و مشابه این خطبه که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر شده در چه موقعیتی بوده؟ موقعیت زمانی و مکانی صدور خطبه برای ما باید لحاظ بشه. میبینیم با اینکه تمام مهاجرین و انصار در موارد متعدد از زمان رسول الله شنیدند، در قدیر 110 120 حداقل 90 هزار نفر من کنت انا مولا فعلی مولا شنیدند، بعد از کمتر از 70 روز علی را گذاشتن خانه دنبال کسی دیگه رفتن. با اینکه همه معترف بودند، حتی خود خلیفه دوم روایتی که ابن ابی الحدید سنی معتزلی میاره، الامام و السیاسی ابن قتیبه دینوری سنی میاره، جوهره سنی در الثقیفه بن فدک میاره، میگه آقا پیغمبر در مرض مرگش اراد ان یسرح به اسم علی فمنعته، پیغمبر میخواست همونجا گو حلم مو اکتب لکم کتابا لن تزلو، بعدی اراده کرد بر این که نام علی را مکتوب بنویسه، من عمر مانع شدم. با این که همه میدانند بر اینکه در قضیه ثقیفه، یعنی در قضیه ثقیفه مبتنی بر زور، مبتنی بر فشار، کتک بوده، ابن ابی الحدید صراحت داره از قول براء ابن عازب صحابی رسول الله، میگه ما مشغول دفن کفن پیغمبر بودیم، یک موقع دیدیم عمر و ابابکر با عده از ثقیفه بیرون آمدن، شلاق دستشون، چوب دستشون، لباس نظامی پوشیدن و مردم رو وادار میکنن برای بیعت با ابوبکر، شاء او لم یشاء، ابا او لم لو ابا، بخواد یا نخواد مردم رو تحمیل میکنن برای بیعت با ابوبکر. یا تعبیری که مرحوم شیخ مفید داره، میگه اینها عده از اشاعر و اطراف مدینه را قبل از لحظت پیغمبر در مدینه آورده بودند، تون میدانستن قضیه به چه شکلی هست. وقتی دیدن امیرالمؤمنین عباس مشغول مراسم تجهیزات پیغمبر هستن، از این فرصت استفاده کردن برای اینکه در برابر انصار بتونن خوب خودشون رو تقویت کنند، رفتن این اشاعر از اطراف آوردن. بعد در بعضی از روایت داره که پول هنگفتی خلیفه دوم در اختیار این اشاعر قرار داد تا اینها را کمک کنند. این عبارت شما از طریق کامپیوتر برید ببینید، وقتی عمر برمیگرده میگه فلما رأیت اسلم فأیقنت بالنصر، وقت دیدم عشایر اسلم ریختن مدینه دیگه یقین کردم پیروزی ما قطعیست. این قبیله اسلم کجا بودن؟ این عشایری که ریختن قد تزایق بهم السکک، مدینه ها کوچه های مدینه چشش این عشایر رو نداشتن، از کجا اومدن؟ مگر همین آقای خلیفه دوم بعد از رحلت پیغمبر نگفت مات رسول الله، پیغمبر نمرده بلکه رفته پیش خدای عالم برمیگرده تا منافقین رو از جزیره العرب بیرون نکنه پیغمبر نمیمیره؟ مگر شمشیر نکشید گفت من قال ان رسول الله مات فقط قطعت عنقه؟ هر کسی که پیغمبر مرده با این شمشیر گردنش رو میزنم. تمام منابع اهل سنت این را بردن که شمشیر به دست گرفت و گفت هر کسی که پیغمبر مرده گردنش رو میزنم. تاریخ طبری داره، ابن عسیر داره، البدایت و نهایی ابن کثیر دمشقی و وهابی داره، ابن قتیبه دینوری، همه آوردن این رو. چی شد؟ همون زمانی که عمر شمشیر دست گرفته بود مسجد میگفت من قال ان رسول الله مات فقط قطعت عنقه، ابن ام مکتوم در گوشه مسجد که داشت میخوان قرآن افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انک میت و انهم میتون، ولی هیچ کس گوش نداد. ولی همین که آقای ابوبکر که رفته بود خارج مدینه گفت آقا برید تحلیل داشته باشید این سن کجاست، محل سکونت ویلای آقای ابوبکر بیرون مدینه بود. سوالات ما داریم دیگه، روش تحلیل بشه، یعنی به عنوان یک نگاه تاریخی نداشته باشید. این آقای ابوبکر رفته بود خارج مدینه، مگر پیغمبر در حال جان دادن نبود؟ در حال احتضار نبود؟ مگر پیغمبر نفرمود من تخلف عن زیش اسامه فعلیه لعنت الله؟ چطور به هنگام رحلت پیغمبر هیچ کدام نبودن؟ برای چه رفته بود خارج مدینه؟ چه کار میکرد؟ یا خود عایشه روایات سری تمام تواری کتاب های فقهی اهل سنت هم داره، با اینکه پیغمبر در خانه عایشه از دنیا رفت، عایشه میگه اصلا ما نفهمیدیم کی پیغمبر رو دفن کردن. ای خوش انصاف ها، یک جو انصاف به خرج میدید. پیغمبر نبود، یک انسان عادی شوهر شما بود. آیا چقدر بی انصافی است که یک زن شوهر از دنیا بره، در مراسم غسلش نباشه، در مراسم کفنش نباشه، در مراسم دفنش نباشه، برن دنبال چی کار میکردن؟ بگی یک موقع ما متوجه شدیم قد دفن رسول الله. برید این قضایایی که در اون سه روز اول اتفاق افتاد، از این سه روز، سه روز بدوی و ارتجاری نبود. اینی که عمر میگه این بیعت ابابک کانت فلقتن و قالله شرها، اینطوری نیست. یک تعبیری داره دکتر شیخ محمد انتاکی، فارغ التحصیل دانشگاه الازهر، یکی از مفتیان دمشق که سنی مذهب بود شیعه شده، کتابی داره لماذا اخترت مذهب شیعه، میگه والله ما وقالله شرها، میگه حرف عمر دروغه، این بیعت ابوبکر بیعت فلقه و اتفاقی نبود، بلکه این بیعت زمان خود پیغمبر تمام راه روش انصراف خلافت از دودمان علی رو طراحی کرده بودن. والله ما وقالله شرها بل شرها مستمر الى الابد. یا خیلی از روشن فکران اهل سنت هم الان دارن یه مقداری مثل احمد امین مصری و غیره به شبهه افتادن که آیا واقعا بیعت ابوبکر یک بیعت انتخاباتی بود، دموکراسی بود، اختیار صحابه و مهاجرین بود یا نه زمان پیغمبر این قضایا پیریزی شد. حالا انشاءالله فرصتی بشه ما یک بحث مفصل با دوستان خواهیم داشت که اصلا علل و عواملی که در زمان پیغمبر اینها پیریزی کردن که خلافت از خاندان علی کنار بره با تمام منابع و مصادر خود اهل سنت. خب این قضایا شد، عمر شمشیر به دست گرفته، هر کسی که پیغمبر مرده گردنش میزنن، ابوبکر از خارج مدینه رسید، عمر مگر این آیه رو نخوندی؟ اف این مات او گتل انقلبتم علی اعقابکم. قال هذه آیه قرآنیه، این آیه قرآنه، خدا همچه آیه نازل کرده. گفت بله. والله تا به حال نشنیده بودم همچه آیه ای را، والله همچه آیه را نشنیده بودم. ولی دوست من همین پردم 20 روز قبل و داشتم مطالعه میکردم، اینه نیدن کسی تذکر داده باشه، تفسیر در المنصور سیوطی رو مطالعه میکردم در رابطه با قضیه جنگ برای شما کنم احد، همین آیه را دیدم ناقل همین آیه خود عمر ابن الخطاب سال دوم سوم هجری بگه آقا در قضیه احد وقتی که مسلمان ها اطراف پیغمبر رو خالی کردند، فرار کردند به کوه ها، این آیه نازل شد افا این مات او قتل این قلبت ملا عقاب. اصلا ناقل این آیه که این آیه از طرف خدای عالم نازل شده خود آقای خلیفه دومه. ولی که 9 سال قبل، حالا در این 9 سال چه اتفاق افتاده؟ میگه والله من تاکنون نشنیده بودم که همچه آیه در قرآن وجود دارد. بعد که آمد و مسئله تمام شد، در همون مجلس، در همون مسجد، بعد از این که ابوبکر این آیه را خواند، عمر پیشنهاد میکنه، میگه مردم بیایید و ابوبکر بیعت کنید، اصحاب غار پیغمبره. میگه یک، یعنی به قول معروف باید یک عاقلی باشد، این عاقل هم بیندیشد، یک تحلیل ما روی این قضیه بگذاری. اونی که میگه من قال ان رسول الله مات کذا، از اون بر میگه والله من نشنیده بودم، با اینکه ناقل این قضیه خودشه، بلا فاصله طرح خلافت، بعد مردم جواب منفی میدن، میان خانه پیغمبر، بلا فاصله از سقیفه بنی ساعده مأمور سری قهرمانان سقیفه میرسه که عمر گرفتید نشستید اینجا، مسئله داره به هم میریزه. چطور شد از میان اون همه جمعیتی که تو خانه پیغمبر بودن مشغول تجهیزات رسول الله بودن، صدای این مأمور ویژه فقط به گوش دو نفر رسید؟ از میان اون مردم فقط عمر و ابوبکر برخواستن راهی سقیفه شدن، دیگران نرفتن؟ نه، چیزی که تاریخ ثبت کرده اینها رو، نه تاریخ شیعه، نه اصلا ما در این زمینه به تاریخ شیعه استناد نمی کنیم. این قضیه انجام شد و این آقایانی که معترفن میگن بله علی بیعت کرد، والله تالله بالله علی بیعت نکرد. مسعودی در مروج الذهب داره از علمای اهل سنت علی را کشان کشان آوردن مسجد، ابن قتیبه دینوری سنی داره، ابن ابوالحدید معتزلی داره، قال عمر یا علی بایع بیعت کن، فف ان لم ابایع فمه، اگه بیعت نکنن چی میشه؟ قال اذن نقتلک، میکشیمه. در بعضی از منابع داره اذن نقت الذی فیه عینات، اون کلهی که دوتا چشاش کشه اون از بدنت قطع میکنه. علی فرمود اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، در این هنگام برادر پیغمبر و بنده خدا را کشته. در بعضی از منابع داره قال ابوبکر، در بعضی قال عمر، اما عبدالله فنعم، اما اخا رسوله فلا. ببینید تاریخ رو بررسی کنید، همین تاریخ طبری رو ببینید، خیلی از حقایق رو میگه من نمیتونم بیان کنم چون مردم تحملش ندارن. همین آقا اولین دفعه صدای گریه علی و ناله علی تو مسجد شنیده میشه، علی که قهرمان جنگ‌ها بود، فاتح خیبر و برای شما عرض کنم بدر هنین بود، فتاح علی و بکا ثم توجه الى قبر رسول الله و قال یبن ام ان القوم استضعفونی و قادو یقتلوننی. و جالب اینه میگه هرچه مردم تلاش کردن دست علی رو باز کنن روی دست ابوبکر بکشن نتوانستن، فمسح ابوبکر یده على ید علی و هی مذمومه. از کامپیوتر بگیرید شما، فمسح ابوبکر یده على ید علی و هی مذمومه، دیدن علی دست باز نمی کنه، دست ابوبکر را آوردن روی دست بسته علی کشیدن. این ما از این آقایان اهل سنت، از این آزاد اندیشانشون سوال داریم، در کجای دنیا شما سراغ دارید که یک رهبر جامعه به عنوان بیعت بیاد دستش روی دست شهروند بکشه؟ این هم اسم بذاریم بیعت؟ نمیدونم این بعضی از عزیزان ما که یه مقدار خودشون رو میبازن برای که رضایت بعضی ها را به دست بیارن، کلمه بیعت شما بیاید ما نشان بدید. خود مرحوم سید مرتضی صراحت داره در اشرافی میگه علی بیعت نکرد. مرحوم امینی مفصل داره، مرحوم شیخ طوسی در تلخیص شافی مفصل داره، اصلا از همه اینها بالاتر. خود صحیح بخاری از منابع معتبر اهل سنت میگه علی بیعت نکرد و برگشت خانه و کاری هم با کار خلیفه نداشت، همکاری هم نکرد. شما بیاد یک جا نشان بدید بابا امیرالمؤمنین با ابوبکر حتی در یک آب خوردن با هم همکاری داشتن، در یک به قول شربت درست کردن با هم همکاری داشتن. امیرالمؤمنین آمد خانه و در کنار صدیقه طاهره تا 6 ماه، در اون مدتی که حضرت زهرا سلام الله، یا 4 ماه یا 70 چند روز که بود، طبق تصریح صحیح بخاری امیرالمؤمنین بیعت نکرد. بعد امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در 7-8 خطبه این رو داره، منابع اهل سنت مثل تاریخ دمشق هم این خطبات رو آورده اند. امیرالمؤمنین میگه فامسکت یدی، اجازه بدید ببینم این تعبیر اینجا هست یا نه. این رو آقایان روی این قضیه بله، نهج البلاغه نامه 62، فوالله ما کان یلقا فی روئی ولا یخطر ببالی ان العرب تزی و هذا الامر من بعده ان اهل بیته. میگه قسم به خدا به ذهنم خطور نمی کرد، به فکرم نمی آمد که عرب این چنین ناجوان مردانه بیان مسئله ولایت را از اهل بیت پیغمبر پرد کنن کنار. فوالله ما کان یلقا فی روئی، به ذهن علی خطور نمی کرد که این چنین مردم به سخنان پیغمبر پشت پا بزنن. اما راعنی الا انسیال و ناس علا فلانون یو بایونه، دیدن مردم یه ازده دارن میرن طرف ابوبکر بیعت کنن. فامسک تو یدی، من بیعت نکردم. حالا من نمیدونم این برادر عزیز حوزوی هملباسی ما حتی قد یک جو شعور نهج البلاغه هم اگر داشته باشن، علی میگه فامسک تو یدی، یعنی بیعت نکردم، از بیعت خودداری کردم. تا کی؟ حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى مهد دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با این که دیدم در اثر بی‌کفایتی این سردمداران و مسئولینی که زمام امور اسلامی رو به دست گرفتن، نمیتونند یک دست از گوشه کنار زهر خورده های از اسلام، مخالفین اسلام با هم همپیمان شدن که اسلام رو از بین ببرن، دن اینها نمیتونن. در اثر بی‌کفایتی اینها رجع، حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى مهد دین رسول الله فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فیه سلما. دیدم دیگه بعد از این اگر بخوام خونه بنشینم تو صحنه حاضر نشوم، این مسئله مسئله ولایت و امامت نیست، مسئله نابودی اسلامه، هدر رفتن زحمات رسول الله. و لذا در صحنه حاضر شدم. فنحس فی تلک الاحداث، توطئه‌هایی که بر علیه اسلام طراحی کرده بودن، این توطئه‌ها رو آمدم قیام کردم با حضورم در صحنه، حتی زاه الباطل و زهد و اطمئن الدین و تنحنح. عزیزان نامه 62 نهج البلاغه که به مالک اشتر نخعیس که این نامه در منابع متعدد اهل سنت هم آمده، محمد عبدی سنی آورده، ابن ابی الحدید معتزلی آورده، ابن قتیبه تکه هایی از این نامه را آورده. خب ببینید یک همچه قضایاییه، این همون بحثی که آقایان بارها به قول نقل کردن که دوتا خانمی بودن روی یک بچه با هم نزاع داشتن، این گفت این بچه مال منه، اون گفت مال منه، تا امیر المومنه گفت بیاید من بین شما تقسیم میکنم، گفت من شمشیر بر میدارم این بچه را از وسط نصف میکنم، نصفش مالی نصفش مال شما. یکی از اینا دازد یا علی من نمیخوام، بچه مال من نیست، بچه مال من نیست، بده به او. امیر المومنه بچه مال اینه، چون گفت اگر این بچه از بچه در کار نیست، خب بگذار باشه بچه دست به دشمن بزرگ بشه ولی بچه از بین نره. امیر المؤمنین احساس میکنه این فرزند نوپای اسلام، این مذبحث خلافت به عنوان یک نوزادیه، اگر بخواهد قیام بکنه و از دست دشمن بگیره، این بچه در این وسط پایمال میشه، گوشه بنشینه دیگران پایمال میکنن، میاد راه سوم رو انتخاب میکنه، در ضمن اعتراض شدید به خلافت خلفا، اعتراض شدید به حکومت اینها، میاد در صحنه حاضر میشه در مواقعی که برای نجات اسلام مطرحه، دفاع از حریم اسلام و رسول اکرم مطرحه، چیکار میکنه؟ قیام میکنه. البته ما شما تو تاریخ هم ببینید در اون دوران دو سه سال ابوبکر ما که چیزی گیر نیاوردیم به عنوان همکاری امیرالمؤمنین با خلیفه اول، بله در نهج البلاغه 3-4 مورد داره که بقید استشاره و عمر نمیدارم در قضیه جنگ با ایران، جنگ با روم غیره، امیرالمؤمنین مشورت داده و غیره، و خود امیرالمؤمنین هم به تعبیر مرحوم شهید مطهری در طول این 25 سال نه مسئولیت پذیرفته، نه فرماندهی جنگ قبول کرده، نه فرمانداری و استانداری از اینها قبول کرده، کوچکترین همکاری با اینها نداشت. بعد مرحوم مطهری رضوان الله علیه میگه چون اگر کوچکترین سمتی امیرالمؤمنین در این 25 سال میپذیرفت، به معنای صحه گذاشتن بر خلافت نامشروع اینها بود. بله در بعضی از موارد آقا امام مجتبی را امر کرده شرکت کرده، سلمان فارسی رو دستور داده شرکت کرده، ابازر و غیره، ولی خود علی هیچ وجه. اینی که نمیدونم همکاری، اینها همه افسانه بیش نیست. اگر هم بعضی از منابع اهل سنت داره، روایت از طریق اونها هم مخدوشه. خب این عزیزان دقت کنن، یک همچه قضایایی پیش آمده در طول این 25 سال بر اسلام چه گذشت، این نقطه دوم ما هست. این رو آقایان قشنگ دقت کنن که من دوست دارم این رو عزیزان توجه بیشتری داشته باشن. در رابطه با کارهای خلافی که در طول این 25 سال انجام شد، کتاب زیاد نوشته شده. مرحوم علامه امینی در جلد پنجم الغدیر مفصل آورده، مرحوم علامه مدلسی در جلد 29 و 30 و 31 و 32 بهار مفصل اینها را آورده. من فقط یک چند نمونه ای را به عنوان مش نمونه خروار عرض می کنم، این در ذکر مبارک آقایان باشه. در رابطه با بدعتهایی که گذاشته شد، با کلمه بدعت، این رو تمام منابع اهل سنت دارن، صحاح سته مثل موطع مالک داره، شرح صحیح مسلم داره، سنن نسائی داره، ابن حجر داره که عمر آمد دید مردم مسجد دارن نماز نافله ماه رمضان را فرادا میخوانن، دستور داد نماز شب ماه رمضان به جماعت خوانده بشه. حالا ما کاری با اینهاش نداریم که حالا این قضیه چی بود، این نماز تراویح چی بود چی نبود، با این را کش کار نداریم. این جمله را ما میخواییم که آقای عمر ابن الخطاب شب بعد آمد مسجد، دید مردم دارن نماز مستحبی را به جماعت میخوانن، برگشت گفت نعمت البدعه، چه بدعت خوبیه این کلمه نعمت البدعه، از زبان جناب خلیفه اول مبتع مالک داره، جلد اول صفحه 114، مغنی ابن قدامه از کتابهای مفصل فقهی اهل سنت مثل جواهر ما هست، حدود اگر مثل جواهر چاپ بشه شاید 70-80 جلد بشه، جلد اول صفحه 798، نووی از قهرمانان اهل سنت در شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحه 154 داره، ابن حجر عسقلانی از فحول اهل سنت در تلخیص الحبیر جلد 4 صفحه 247 داره که عمر برگشت گفت نعمت البدعه. چه بدعت خوبیه، با اینکه خود صحیح مسلم جلد 3 صفحه 11 داره پیغمبر فرمود کل بدعت ضلاله. سنن نسائی، تفسیر درالمنصور، تفسیر ابن کثیر هم داره و کل ضلالت فی النار. شما این ستاره جمع کنید، پیغمبر فرمود کل بدعت ضلاله، کل ضلالت فی النار. آقای عمرم میگه حاضهی بدعتون تنعمت البدعه. حالا این چیه؟ این معمادی باید خود آقایان برای ما حل کنند. دو، قضیه متعه که این آقایان همواره تماق کردن به سر شیعه میزنن که عمر گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انه عمر و حرمهما و اعاقب علیهما. این را هم من گمان نمی کنم منصفی از اهل سنت منکر این قضیه باشه، حتی خود سرخسی از علما و فقهای تراز اول اهل سنت کتابی داره المبسوط، اونم تقریبا مثل جواهر ماست 40-50 جلده، چون اینها کتاب فقهی، دو تا کتاب فقهی خیلی مفصل دارن، یکی مال ابن قدامه به نام المغنی، یکی مال سرخسی هست به نام المبسوط. این مبسوط سرخسی اکثر فروعن هست در میان اهل سنت. ایشون تعبیر داره وقد صحه، یعنی یک فقیه وقتی میاد وقد صحه یعنی تمام مراحل رو گذرانده، مثلا صاحب جواهر میگه وقد صح الحدیث، یا آقای خویی میگه وقد صح الحدیث. یک فقیه میاد صحت میذاره روی حدیث، یعنی دیگه این حدیث از نظر سندی مشکلی نداره. میگه وقد صحه ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المتعه و قال متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا انه الناس انهما متعت النساء و متعت الحج. مبسوط سرخسی جلد 4 صفحه 27. خب ما از این آقایان سوال میکنیم آیا وظیفه حاکم اسلامی چیه؟ در کتاب های کلامی مثل تفتازانی، قاضی عزیزالدین ایجی و غیره میگن آقا وظیفه حاکم اسلامی این هست از شریعت اسلام محافظت کنه، نگذاره شریعت دستخوش بدعت، تغییر، تحول باشه. خب ما از اینا سوال میکنیم، اینه که میگه متعتان محللتان انا و حرمهما زمان پیغمبر بود و من حرامش میکنم، آیا این حفظ شریعت یا محو شریعت؟ جالب اینجاست، در صحیح بخاری از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه نزلت آیت المتعه فاستمتعوهن، نازل شد ففعلنا ما رسول الله، زمان پیغمبرم با متعه میکردیم و در بعضی از زمان ابوبکرم متعه میکردیم، ولم ینزل قرآن یحرمه، آیه هم نیامد که متعه رو چیکار کنه، تحریم کنه. ولم ینه عنها، پیغمبرم از متعه نهی نکرد حتی مات از دنیا رفت. قال رجل به رأیه ماشا، یه مردی آمد به رأی خودش دل بخواهی حرف زد. خب میدانه صحیح بخاری از معتبرترین کتاب این هاست به خاطر دو شی، به خاطر اینکه هر کجا احادیث مربوط به متائن هست یا حذف کرده یا با کنایه آورده، و نسبت به حضرت امیر هم حتی المقدور احادیث یا نقل نشده یا اگرم نقل شده مطالبی آمده که تعنی بر علی علیه السلام داشته باشه. اینجا مذهب اونهاست، قال رجل به رأیه ماشا، یه مردی آمد دل بخواهی درباره این سنت پیغمبر و مسئله اسلامی حرف زد. شارحین صحیح بخاری، ما سه تا شارح قوی در میان اهل سنت داریم، اینها آمدن بخاری رو شرح کردن. یکی از اونها خود ابن حجره، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 از علمای طراز اول اهل سنته. ایشون برای شما عرض کنم داره در ارشاد الساری جلد 10 صفحه 61، فتح الباری جلد 8 صفحه 34 داره ان الرجل المقصود هنا هو الخلیفه عمر ابن الخطاب. میگه آقای بخاری که گفت و قال رجلن به رأیه ماشا، اسمش نیاورده، قال رجلن مراد از رجل هو الخلیفه عمر ابن الخطاب. خب آقا، آیا این متعین قرآن نازل شده، نهی هم نشده، نسخی هم نبوده، در زمان پیغمبر هم عمل شده، آیا حاکم اسلامی به چه مجوزی میاد یک چیزی که ثبت به قرآن، ثبت به سنت، این رو بخواد بیاد با این تعبیر و انا و حرمه ما، این که هیچی پیشکش و او آقب علیه ما، و هر کس بخواد مفت کنه کار میکنن، حد میزنن. ولذا بعضی از تمام فقه های اهل سنت اگر کسی مفت کنه، مفت را مرادف با زنا میدانن. حتی بعضی از فقها اگر کسی بیاد لواط کنه شبهه میاد، میگه یدرع الحدود به شبهات، ولی در متع شبهه هم نیست، اگر کسی متع کنه فوری رجمش میکنه، حتی از همه اینها بالاتر. یه چیزی حالا آخر جمله عرض کنم خدمت آقایان، آقای ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی ها، اصلا ایشون تعبیر داره، من استعجر امرأتن لیزنی بها، من استعجر امرأتن لیزنی بها فلاحت دعلی. حالا این چه شرعی نمیفهمیم. خود مغلی ابن قدامه این رو آورده حمله کرده بر ابو حنیفه، مفسود سرخسی آمده حمله کرده، ابن حزم اندلسی در محلا آورده حمله کرده، حالا این چه شریعتیه؟ من استعجر امرأتن لیزنی بها فلا عددن، ولی اگر کسی من تمتع به امرأتن ثبت به قرآن، ثبت به سنه، ایوحد. این نکته دوم. نکته سوم عرض کنم که این بحث رو ما ببندیم، حالا چون دیگه امروز وقت درسی هم نیست، الان برم ادامه پیدا کنم. من گمان نمی کنم آقایان خیلی زیاد 5 دقیقه طول بکشه خسته میشن. اون آقایان که خسته نشدن صلوات بفرستن. نکته سوم، اصلا اینها عرض کردم پاسخ به این شبهه نیستا، اینها به عنوان ریزکاری های پاسخگوییه که ما در پاسخ این نکات رو باید نمونه از اینا داشته باشیم. در مورد خود مرحوم شیخ مفید در یکی از کتابهاش حدود نزدیک 20 مورد از این فتاوای فقهیه خلاف قرآن خلاف سنت رو همینطور مسلسل وار ردیف کرده. در مقدمه همین کتابی که سمینار کنگره مرحوم شیخ مفید بود اونجا مفصل آورده، در مسائل ساقانیه ایشون آورده، در 3-4 از کتاب‌هاش اینا رو ردیف کرده. اگر مناسبتی شد من نمونه اینها رو که اینها مثلا ابو حنیفه میگه اگر فلانسی کسی مثلا پارچه‌ای به عضو هم آلت تناسلش ببنده و زنا کنه فلا یحد، یا اگر امروز با این تشکیلات جدیدی که آمده اگر با این خلاصه کسی زنا کنه دیگه، یعنی دیگه همه چیز. نکته سوم باز اون هم از نکات اساسی تغییراتی که در دوران این خلفا انجام شد ما نمیتوانیم از کنارش به سادگی رد شیم، قضیه انکار آیه ارث. وقتی صدیقه طاهر سلام الله علیها آمد تقاضای فدک کرد، ابو بکر برگشت گفت اینی سمعت رسول الله قال نحن معاشر الانبیا لا نورد، ما پیامبران از خودمون ارث نمیگذاریم، ما پیامبران از خودمون ارث نمیگذاریم. خود این قضیه فدک یک معضله است که باید مفصل روش کار بشه. اگر کسی بخواد کار کنه، اصلا تاریخ فدک، دلیلی که فقهای اهل سنت در تاریخ آمده، پیغمبر اکرم فدک را به زهرای مرضیه بخشید، نهله و ملک شخصی او بود و اینها آمدن چرا این فدک رو دست گذاشتن، روش من اشاره خواهم کرد در اینجا. نکته دیگر، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، غیر از ابوبکر هیچ احدی این روایت رو نقل نکرده و همه گفتن از منفردات ابوبکر. سیوطی از علمای طراز اول اهل سنت متوفای 911 که میگن بعد از مرگ سیوطی دیگه علم و ادب در میان اهل سنت مرد، زیر خاک ها دفن شد. یعنی بعد از سیوطی دیگه اهل سنت مثل او را ندیدن، میگن مادر مثل سیوطی نزاییده. ایشون صراحت داره، از علمای متعدد نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم تنها کسی که این روایت رو از پیغمبر نقل کرده ابوبکر، و غیر از ابوبکر احدی ننوشتن که از پیغمبر شنیده باشه نحنو معاشر الانبیا لا نورث. البته این برای شما عرض کنم بر تاریخ الخلفا برای شما عرض کنم صفحه 28. من ظاهرا ساعت 11 جلسه تو چیز هست، من از بعضی از عزیزان عذر میخوام. ما به چون اول سالم که با دای بوشهری ما صحبت کردیم، این سال اون رو 10 تا 11 و نیم ما قرار گذاشته بودیم که بعدن سوالاتی باشه. ظاهرا میگه عزیزان که بعد از ما اینجا جلسه دارن، من شرمنده هستم. ان شاء الله دنباله عرائض جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. میدونم خدمت آقا حکم صفحه بگیم کانه اونی که این کنه شما